سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب پنجشنبه 23 فروردین ماه ایرانی برابر با 11 آپریل 2024 میلادی رو با هم مرور میکنیم با نگاهی بر آخرین خبرها و نظرها از ایران، منطقه و جهان و نه مطبوعات چپ تهران، چرا که بین و تعطیلین شده مجددن. خب اساسا سیاست جمهوری اسلامی برای تعطیلات عید فطر به گونه‌ای بوده که در تقویم تمایل به 3 روزه کردنش داشتن که بعضن این موضوع حسب اختزای تقویم ماه اسلامی عربی این گونه میشود که 3 روز مثلا چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه رو مشاهدیم که این گونه میشود. خب حالا بحث از تعطیلی شد و روزنامه هم نیست. اتفاقا من یک روزنامه‌ای رو که حالا بحث اول من نمیخواستم باشه، ناگزیر این رو شروع میکنم، خیلی هم بی ارتباط نیست به مسائل ایران. روزنامه‌ای در روز سه‌شنبه که آخرین روز انتشار روزنامه‌ها قبل از تعطیلات عید فطر بود، به مسئله انتخابات ترکیه پرداخته بود. اتفاقا خب همون گونه که شما مستحضری، بعضی از شب‌ها علی‌رغم اینکه من برخی از مطالب رو تدوین می‌کنم، آماده می‌کنم برای ارائه، به خاطر محدودیت زمان امکان بازخوانی و یا مرور و بررسی اونها رو نداریم، که حال من بر حسب اتفاق به آغاز برنامه به تعطیلی اشاره کردم و با نبود روزنامه‌ها این رو نگه داشتم که با هم یک گفتگوی داشته باشیم. روزنامه سازندگی بود، شما رو می‌بینید، بازگشت به سکولاریسم، به مسئله انتخابات شهر و روستا و مدیریت شهری در کشور ترکیه اشاره کرد. اتفاقا مسیر داره به یک مسیر جدیدی سوق پیدا میکنه. میخوام اشاره کنم که اتفاقا برای عید فطر آقای اردوغان و آقای رئیسی هم گفتگوی تلفنی داشتن و بعد رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی هم به گونه‌ای دارن تبلیغات میکنن که انگار مثلا دولت اسلامگرای اردوغان تمام قد داره مثلا از آیت الله خامنه‌ای پیروی میکنه. حالا من این رو یک نگاه کوتاه میندازم نظر به اینکه آغاز برنامه رو با این شروع کردم، هرچند که خب این روزها و این شبها برنامه‌های ما روی کرد به تم و طعم اسرائیل، تهران، تل آویو، غزه، اریحا و مسائلی از این دست خواهد داشت به اقتضای حمله‌ای که صورت گرفته به کنسولگری. شما میبینید بازگشت به سکولاریسم که در این گزارش اشاره شده که اکرم امام‌اغلو به عنوان شهردار استانبول کار خود را آغاز کرد تا هم رقیب جدی برای اردوغان باشد و هم ترکیه رو به سوی پوست‌اندازی جدید هدایت کند. حالا من چرا در رابطه با آقای اکرم امام‌اغلو میخوام یک اشاره کوتاهی داشته باشم؟ من بر حسب اتفاق تاریخی عمده انتخابات شهر و روستا و مدیریت شهری کشور ترکیه رو طی 20 سال هر زمان اونجا بودم، اصلا خیلی یا اتفاق بوده یا دورانی که شرایط اقامت اجباری رو داشتیم، هر چیزی که بوده من با این انتخابات مدیریت شهری کشور ترکیه یک آشنایی درودیری دارم، به تعبیری یک سنگ بنایی بوده برای انتخابات ریاست جمهوری. این انتخابات هم از همون دست بوده. من اینجا اشاره کنم که حتی اگر اکرم امام‌اغلو شهردار منطقه بیلوک‌دوزو بوده، روی کردی سکولاریستیک تر داره، روی کرد و نگاهی غیر اسلامگراتر داره، تا حدودی هم در مدیریت اجرایی منطقه بیلوک‌دوزو موفقیت هایی داشت و 2 تا منطقه بزرگ شهری رو تفکیک کرده بود که اسنیورت و بیلوک‌دوزو بود، که اصلا بحث من الان این نیستش. خیلی کوتاه میخوام اشاره کنم که اگر در انتخابات قبلی ریاست جمهوری که آقای اردوغان با آقای دبیر کل حزب جمهوری خلق به تعبیری رقابت کرده بودن که اسمش یک لحظه از ذهن من رفت، حتی بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر اکرم امام‌اغلو به جای قلیچ‌اغلو به تعبیری رویاروی آقای اردوغان قرار می گرفت، احتمال برد بالا بود، به هر روی به خاطر جوان‌تر بودن و کمی کاریزمای بیشتر داشتن،
مسائلی از این دست این رو محتمل تر می دانستن. در گزارش سازندگی ما اینجوری می دیدیم که علارغم که این آقا هم روی کرده سکولاریزم داره، اما در روزی که میخواد تحلیف بشه امام جماعتی اومده و مادر محجبش هم گوشه نشسته. هر دوتاشون بچه ترابزون هم بچه منطقه دریای سیاه هستن، چه آقای اردوغان چه آقای امام اکرم امام اوغلو، که خب هر دوتاشون هم از بستر مدیریت شهری استانبول به این جایگاه ها یکی رسیده یکی به این موضوع میاندیشد. حالا من کل مطلبم در این رابطه مشخص چه میخوام بگم؟ از این که اکرم امام اوغلو یا جریان‌های سکولارگراتر به پیروزی برسند به مثابه یک آرمان مفقوده ایست که جامعه ایرانی چون در کشور خودشون نمیتونن به این مسیر برن، همیشه این دغدغه و نگرانی رو دارن که مبادا در کشور همسایه‌ای که فعلا در باز هست و جامی و میخانه هر دو دربشون باز هست، مسجدم هست و میکده هم هست، این نگرانی رو به لحاظ تجربه تاریخی جامعه ایرانی داره و همواره در گفتگوهای فردی شخصی جمعیشون به این مسئله نگاه میکنن که مبادا ترکیه اسیر سرنوشت اسلام رادیکال و اسلامیزم سبک جمهوری اسلامی بشه و از این جهت خیلی بیمیلن به در واقع آقای اردوغان. اما در سوی دیگر یک نکته‌ای هست که هموطنان ما کمتر آگاهی دارن. اتفاقا سیاست‌های آقای اردوغان در رابطه با سیاست مهاجرپذیری، همین که هموطنان ایرانی ما می‌رفتند با 50000 دلار نمی‌دونم با 100000 دلار خونه می‌خریدند و اقامت می‌گرفتند در این شرایط خیلی سهل و ساده، در کمتر جای جهان چون این چیزی بوده و این مشوق این سیاست دولت آقای اردوغان بوده و دولت‌های سکولار آقای احتمالاً دولت آتی، فعلا که دولتی ندارن اینها، جریان‌های سکولار و جمهوری‌خواه، اینها عمدتاً یا جمهوریت و عمدتاً مخالف مهاجرپذیری به این شیوه سهل و ممتنع هست. یعنی این بخش کار رو یکم برای مهاجران ایرانی سخت خواهد کرد، اما چون ایرانیان اساساً یک روی کرده بلند بالایی دارن و برای کشورشون برای سکولاریزم تلاش میکنن، صدای سکولاریزم در استانبول رو هم نیک میانگارن. حالا با این مطلبی که اشاره کردم خیلی کوتاه من ببینم که دیدم گفتگوی تلفنی داشتن آقایان اردوغان و آقای به تعبیری ابراهیم رئیسی که عید فطر رو به هم تبریک گفته بودن. همزمان دیدم صدا و سیمای جمهوری اسلامی یک گزارش رو خیلی برجسته کرده بود و بزرگ کرده بود مبنی بر این که دولت اسلامگرای اردوغان ارتباطات تجاری که داشته دستور به ممنوعیت صادراتی ترکیه به اسرائیل رو داده و شما رو در این گزارش دارید میبینید. خبرنگارشون از آنکارا اومده گزارش میده که ملت به خیابان ریختن، اصلا بسیار عصبانین، گزارش‌ها رو منتشر میکنه مبنی بر این که ما دولت مسلمان هستیم، ما دلخونیم از این که کشور ترکیه در این هنگامه نبرد غزه‌ای کماکان روابط تجاری خودش رو حفظ کرده. یک کوتاه ببینیم این رو، خیلی جالبه، من میخوام یک تحلیل ارائه کنم اصلا ترکیه رو بیشتر بشناسیم تو این ماجراها.
موج مردمی در شهرهای ترکیه در اعتراض به روابط اقتصادی کشورشان با رژیم صهیونیستی. محافل سیاسی ترکیه هم از چند ماه پیش صحنه انتقاد از تجارت با رژیم صهیونیستی بوده.
بر اساس اطلاعیه وزارت بازرگانی و گمرکات ترکیه از امروز 9 آوریل 21 فروردین صادرات 54 قلم کالا از جمله سوخت هواپیما و محصولات فولادی به رژیم صهیونیستی ممنوع شده است.
خب گوشه از یک گزارش تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران رو می‌دیدیم که مدعی شده که ممنوعیت صادراتی ترکیه علیه اسرائیل کلید خورده 54 رقم کالا از جمله سوخت هواپیما و اینها هم محدود شده. من خیلی کوتاه اشاره کنم که اینها رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی در پی اینن که این گزاره رو، این ذهنیت رو القاء کنن به جامعه مخاطب ایرانی که این کار بایستی زودتر صورت می‌گرفت، که دولت دوست و برادر اسلامگرای اخوان المسلمینی اردوغان تابعی از تعالیم فقهی تهرانه و هر روی پیشتر آقای آیت الله علی خامنه ای با صراحت و با تأکید به دفعات دو سه بار، یعنی به کرات، در برنامه های خیلی مهمی اشاره کرده که از دولت های اسلامی خواسته بود که قطع رابطه اقتصادی کنن. این حداقل کاری است، این نسخه رو پیچیده بود و این خبر رو به این تناسب بزرگ کردن یک جوری، یعنی دولت های اسلامی و دوست و درستندیش اجابت امر کردن، درست فهمیدن و قطع رابطه کردن. ببینید ملت نفوذ و هژمونی و به تعبیری اشراف معنوی رهبری جمهوری اسلامی رو که تا کشور ترکیه رفته. خیلی کوتاه کلام به شما اشاره کنم، اساسا به لحاظ فرهنگی و تاریخی ملت ترکیه یک ملت بسیار بازرگان خوی و بسیار تجارت پیشه و داد و ستد صفتند. اساسا در حوزه کسب کاپیتال، در حوزه کاپیتالیسم و زراندوزی و پول خیلی از مبانی اخلاقی و در دنیای سیاست مشخصا ذل دوم و سایه سار قرار میگیره و آقای اردوغان نمونه عینی از این مدل مدیریت رفتار جمعی در کشور خودش هستش. ما میدیدیم که به گاه لزوم خاشخچی رو هم خبری رو که غرب بهش داده بود انتشار میداد، با عربستان یک قهر یک چند ماهه‌ای داشت، دوباره آشتی میکرد، هم از عربستان میخورد، هم از جمهوری اسلامی میخورد، هم از قطر میخورد، هم برای پیوستن به ناتو نازی میکرد، دوتا درخواست میداشت، امتیازاتش رو در پی اون نازها دریافت میکرد. اصلا استاد تأمین منافع ملی با شیوه های سیاسی و ماکیاولیستیه. و اینم قطع موقته گفتن، 54 رقم کالایی که اینها مدعی شدن که اصلا درب اقتصاد رو با اسرائیل بسته، 54 رقم کالاست که به محض به تعبیری صلح در غزه گفت که دوباره همه چیز برقرار میشه. این یک جوری خوراک داخلی بوده برای طبقه ای از باورمندان و اسلامیونی که پشتوانه و پایگاه آرای انتخاباتی آقای اردوغان بودن. خواست یک علامت مثبتی نشون بده که ما کماکان در مدار خلافت اسلامی هستیم و دولت یهود رو تحریم میکنیم برای برادران مسلمان ما در غزه. حالا خود غزه داستانش تا حدودی پایان یافت، یعنی یکی دو هفته دیگر میبینیم که اصلا نشانی از این تحریم موقت و مقطعی که اینها ادعا میکنن نخواهد بود. اما در این بین بازنده بزرگ این بازیهای رسانه‌ای کیست؟ ملت ایران و جمهوری اسلامی. اصلا گیریم که آقای اردوغان 154 رقم کالا رو به اسرائیل به تعبیری تحریم کنه و نفرسته، تأثیری که بر روند اسرائیل نخواهد داشت. شما را چه حاصل؟ شما با نفت بر این آتش ریختن در پی کسب چه محصولی هستید؟ و این دردی است که نشناخته میبینیم که آتش افکنی میکنند یا به تعبیر یارگیری میکنند. مثلا فکر میکنند که اردوغان به صف اینها پیوسته با نفرستادن کالا و محصولات و مسئله. من 13 دقیقه روی موضوع صحبت کردم، اصلا برنامه من این نبوده، خیلی هم پوزش میخوام. به هر روی بحث رو اینجا میبندم و خبرها و نظرها رو ادامه میدیم با دیگر مطالب منتخب. از جمله موضوعاتی که در سطح رسانه ها خیلی بازتاب داشت، کشته شدن سه پسر آقای اسماعیل هنیه بوده که به لحاظ روانشناسی خودکامگی و به تعبیری ستم پیشگان، میخوام یک نکته رو اشاره کنم. خیلی کوتاه من اول بیان کنم که خود آقای اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس گفته که کشته شدن سه پسرش توسط اسرائیل تأثیری بر روی موازنه این گروه نخواهد داشت. محضر شما بینندگان عزیز برسانم که قطعا آگاهی یافتید خود روی سه پسر و تعدادی از نوه‌های اسماعیل هنیه در حالی که به سمت غرب غزه در حرکت بودند و بر اثر حمله هوایی اسرائیل یک جا منهدم شدند. در این رابطه مشخص رهبر حماس گفت که اگر اسرائیل فکر می‌کند که با کشتن تعداد بیشتری از نزدیکانش او تغییر جهت خواهد داد، دچار توهم شده است. البته ارتش اسرائیل هم گفته که این سه پسر در آستانه انجام اقدامات تروریستی بودند. روزنامه‌نگاران فلسطینی هم گفتند که آنها قصد داشتند در تعطیلات عید فطر مسلمانان از خانواده‌های داغدار غزه دیدار کنند، که البته این گزینه قوی‌تره. حالا من چه چیزی رو می‌خوام مطرح کنم؟ اولا اینکه صحنه‌ای که خبر رو میارن برای من، این نکته خیلی نکته مهمیه. می‌خوام بگم چه هم پوشانی‌هایی دارن نظام‌های برآمده از تئوری‌های فقه سیاسی و دینی، همونی که رئیس عدلیه بوده، دادستان بوده، در نظام آیت الله خمینی خود حکم به اعدام فرزندانش میداد، یا داعشیان، یا ایشونی که الان خبر رو که برایشون میخونن در یک گوشی، من مخاطب که پشت خطم متأثر میشم وقتی میبینم سه تا نام رو پشت سر هم میارن تا به این پدر تا حدودی خوناشان بایستی بگم خبر بدن که سه تا پسر امیر و محمد و حازم کشته شدن مثلا و با نوه ها. اصلا طرف هیچ دریغ از کوچکترین حرکت سیما، یک دوتا جمله، یه عبارت به تعبیری. ببینیم اتفاقا این بخش رو، برای من خیلی مهمه.
الله يسهل عليكم، الله يسهل عليكم، يعني إن شاء الله ربنا يسهل عليكم، ربنا يسهل عليكم، كمل ربنا يسهل، إن شاء الله ربنا يسهل، إن شاء الله
خب گوشه رو ما میدیدیم که زمانی که خبر کشته شدن سه فرزند اسماعیل هنیه رو میارن، خیلی بی تفاوت دیدیم که عادی برخورد میکنه. اصلا من فرض رو بر این بگیرم که ایشون در این جایگاه سیاسی بوده و رسانه ای چیزی احتمالاً با دوربین رسمی هم فیلم برداری نشده، جلوش بوده خواست حفظ ظاهر کنه. در حیوانات هم کشته شدن فرزند توسط هر حیوان نر و ماده ای در واقع تلاش میشه که نجات داده بشه، یا یک آثاری، یک شیونی، چیزی پدیدار میشه. اینها حتی در کشته شدن عزیزان و پارهیتن و فرزندانشون میبینیم تأثیری بر روحیشون نداره. درسته که یکی از عناصر میتونه این باشه، خب اینا در طبقه از مسلمین قرار میگیرن که زنده زایی دارن، یعنی بچه های زیادی تولید میخورن، اساسا دستشون در میره بعضی وقتا، یا بعضا چهار همسره هستن، 40-50-60 تایی بچه دارن و اصلا براشون نمیدونن. وقتی طرف داشت میگفت که امیر محمد حازم اصلا نمیدونست داره چی میگه، فکر فرزندان همسایه کوچه بغلی ان کشته شدن، چون تعدادم زیاد دارن براشون بی ارزش میشه بچه ها. حالا این فاکتور طعن اندازانه و تو هم با مزاح رو من یه ذره کنار بذارم، باز برگردیم به اصل رفتار تعامل انسانی. خبر آوردن و کشته شدن سه فرزند میبایستی حداقل یک تأثیر بر سیما میداشت، یک تأثیر خفیف میگذاشت. شما هیچ نشانی نمیبینید و این هست ویژگی کسانی که خون میخواهند، به تعبیر رهبر معنویشون بنیانگذار جمهوری اسلامی که میگفت اسلام خون میخواهد. انعکاس و آینه تمام نمایی هستن از همه ارکان و آرمان نظام های دینی، و اینم نمونه‌ای که به تعبیر مولانا آفتاب آمد دلیل آفتاب. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. رو بحث گریه شده، من یک خبری رو ببینم میتونم تایم دارم بگم، خیلی جالب بود. حالا برای برنامه فردا شب میخواستم، ولی الان میخوام با این اسماعیل هنیه مرتبطش کنم. آقای ستایشی رو که میشناسید، سخنگوی قوه قضایی است، اینها نه تنها برای کشته شدن فرزند اشکی نمیریزند این تباران، اما برای از دست دادن جایگاه و موقعیت شغلی گریه میکنند. آقای ستایشی سخنگوی قوه قضایی بوده، ایشون برای همیشه کنارگیری کرد یا برکنار شد، خبری نیومد، گفتن پایان کارش شده. آخرین دیداری رو که با خبرنگاران داشته فقط از خودش گفته، از کارنامه کاریش گفته، و چند باری اشک و آه و بغض و اندوه، اصلا اجازه نمیداد صحبت کنه. بسیار مایه حیرت بوده که چطور یک مردی در موقعیت ایشان، سخنگوی قوه قضاییه، در نظامی که به تعبیر خودشون موقعیت شغلی نبایستی اصلا پشیزی ارزش داشته باشه، این همه وارفتگی و وادادگی از چه روی بود؟ ببینید کوتاه اشک و آه و ناله ایشان رو که چگونه سخن میگوید.
فرزندان بزرگوار خودم در عرصه خبر و نیز همه ملت عزیز و سربلند ایران اسلامی، که هرچی ما داریم از برکت مردم، آبرو داریم از برکت مردم، افتخاری داریم از برکت مردم، هر چی که داریم از برکت مردم ولاقی، سربلند ایران اسلامی حلالیت طلبیه. خدایا بدان که رعایت همه چیز را کردم، اون چی که در بضاعتم بود. تشکر.
خب گوشه از اظهار اندوه سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران رو میدیدیم که روز سه شنبه گویا یک روز مونده به عید فطر بعد برکنار شده، و بعد در این برکناری بسیار اظهار تأثر و غم و اندوه میکرد که به هر روی چرا بیشتر نمان در خدمتشون و مسئله از این دست. آنچه که بود خبر آنی و ناگهانی به نظر میامد، و آنچه که بود هدف بنده از این خبر این که تعلق خاطر همه کسانی که مدعیان خلوص و دینداری هستند به جایگاه قدرت چنان است که جلوی دوربین و جلوی خبرنگاران گریه می کنند، منهای این که ما قبلا داشتیم زد و خورد در صحنه سن داشتیم که به هر روی به هنگام تودی و معارفه زیر گوش هم دیگر هم می زدن. این هم دیگر مختصات نظام جمهوری اسلامی است. من وقتم عملا به انتها رسیده، یک مطلبی رو میخوام بگم قابل توجه هست، حتما مطلع شدید، برای من اهمیت داشته. عکسی منتشر شد از زنده یاد کیومرس پور احمد، کارگردانی که گفتند به تعبیری خودکشی کرد، که حالا بعد خواهرش اومد، من هفته قبلم اشاره کردم، خواهرش آمد زیر کامنت پستی مربوط به حمیدرضا روحی عزیز نوشته بود که برادر من پاش به جایی گیر نکرده بود، اما اول شکنجه اش کردند و بعد بر بالای دار کشاندندش. همون زمان شاهزاده رضا پهلوی هم بیانیه داده بود، بعد خب قطره که آقای زنده یاد داریوش مهرجویی شده که بحث از احیای قتل‌های زنجیره‌ای با هر کسی که بخواد کوچکترین مخالفتی رو داشته باشه. کیومرث پور احمد گویا در جایی دیداری داشت با شهبانو فرپهلوی و دست ملکه مادر، دست شهبانو فرپهلوی رو به تعبیری بوسید، که شما الان این لحظه که من حرف میزنم در تصویر میبینید. بسیاری را بران اعتقاد است که نهادهای امنیتی که به هر روی مردان مرعی و نامرعی تاریخانه های امنیتی اینها رو میپایند، اینها رو رصد میکنند، چهره هایی که فاخر باشند، فرهنگی باشند، تریبون داشته باشند، کارگردان باشند، مؤثر باشند، نویسنده باشند، چنان که کردن پیشتر، اینها رو در تور امنیتی خودشون دارن و به محض اینکه این تصویر منتشر شده بعد گفتن ایشون خودکشی کرده، که همون زمان خانواده گفتن که ایشون نشانی از غم و اندوه به معنایی که منجر به تصمیم به خودکشی باشد در ایشان وجود نداشت، از قضا خیلی هم سرحال و با نشاط بوده. آره، این هست نشانه های دیگری از اراده های نظام فقها و نهادهای امنیتی ایشان در حذف فرزندان فرهیخته کشور که از فردای استقرار نظام فقیهان تحت عنوان قتل‌های زنجیره‌ای این مسیر ادامه یافته و گمانه‌های کارشناسان این حوزه رو بیش از پیش تقویت کرده که قتل زنده یاد داریوش مهرجویی و همسرش به شیوه زنده یاد داریوش فروهر و قتل کیومرث پور احمد همه در مدار قتل‌های زنجیره‌ای است. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.